أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. اگر انسان در طی سالی که سال خمسی محسوب میشه یک کاری رو برای کسی انجام بده و به خاطر اون کار شرعاً از اون فرد طلبکار بشه، رقمی رو چه اون فرد این رقم رو به او در این سال بدهد یا پرداخت این رقم بعد از سال خمسی باشد، این فرد باید بدونه، یعنی این کسی که این پول رو میگیره به این خمس، به این پول خمس تعلق گرفته. اگر قبل از سال بهش بده و مصرف بکنه، خب خمسش ساقط شده. اگر قبل از سال به او، قبل از پایان سال به او نده، یا به این شخص بده ولی او نتونه تو خرج، تو زندگی خرج کنه، میخواست خرج کنه ولی نشد، ضرورت هم داشت ولی اتفاق نیفتاد، اگر این چنین باشه باید خمس این پول رو سر سال بپردازه. اگر اون بدهکار این خمس رو، معذرت میخوام، این بدهی رو نپردازه تا بره سال بعد، از سال خمسی رد بشه، مثل این کارمندایی که تو بعضی از جاها کار میکنن حقوقشون رو نمیدن، مثلا با 5 ماه تأخیر حقوقشون رو میدن. اگر در این بین سال خمسی این کارمند باشه، اون پولایی که بعد از 5 ماه به این کارمند میدن خمس بهش تعلق گرفته و مهلتش هم تمام شده، باید بلا فاصله تخمیز کنه، نمیتونه بذاره برای سال بعد. گرچه تو سال جدید این پول دستش اومده ولی طلب داشته از سال قبل، ملاک اینست که کی طلبکار شده. اگر طلبش تو سال قبله، این پول به سال خمسی که میرسه باید پرداخت بشه. حالا دستش نیست، صبر میکنه، بهش که میدن بلافاصله میده، ولی بلافاصله باید بده، نمیتونه بذاره برای پایان سال بعد، یا چیزی ازش خرج کنه بدون خمس دادن جایز نیست. اگر نه، شرعاً طلبکار نبود تو سال قبل، تو سال قبل فقط بهش وعده ای داده بودن، مثل وعده پاداشی که به کارمندا میدن، میگن ما به شما این مقدار میدیم، ولی این وعده است. با وعده دادن اون صاحب کار چیزی رو شرعاً بدهکار نیست، وعده داده. بله، خلف وعده نباید بکند، خلف وعده حرامه یا کراهت شدید داره، اون بحثای دیگه است، ولی شمایی که بهتون وعده داده شده طلبکار نیست، یعنی نمیتونید میرن رو میزه او بردارید. اگر طلبکار بودید میتونستید از مال او چیه بردارید وقتی او استنکاف میکنه از دادن، اما وقتی فقط وعده کرده به شما اونجا طلبکار نیستی. وقتی طلبکار نبودین، اگر در سال جدید به شما پول رو داد، گفته بود مثلا شهریور ماه میدم، بهمن ماه داد، سال خمسه شما هم آبانه، مثلا اگر این چنینه، این پول جزء درآمد سال جدید شما محسوب میشه، نه جزء درآمد سال گذشته. بعضی از آیون ممکنه مثلا تو کارهای تولیدی یا شبه تولیدی باشن، مثلا در و پنجره درست میکنه، یا عرض به حضورتون که یه کار تعمیراتی انجام میدن، اون شخص که این کار رو این آقا براش انجام داده، او دیر پول میده، بعد از سال خمسی میده. این آقا اگر چه خرج داشته قبل از سال خمسی، ولی حالا که بعد از سال خمسی بهش داده، چون شرعاً طلبکار بوده، فقط وعده نبوده، شرعاً طلبکار بوده، وقتی بهش داده میشه بلافاصله باید تخمیز کنه، مجاز نیست اینو بذاره برای خمس سال بعد، این جایز نیست. خداوند متعال ما و شما را در مسیر بندگی خودش هم توفیق قرار گرفتن و هم توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. ابتدا به ذهنم رسید یک قدری در باره حضرت ذوالقرنین که این آیاتی که امشب تلاوت کردیم بخش عمده ایش در باره این عبد صالح خدا یا بر اساس بعضی از روایات این پیامبر خدا بود یک قدری در این باب عرایزی رو عرض کنم. منتها به جهتی منصرف شدم، ولی این نکته رو عرض بکنم که این که بعضی جناب ذوالقرنین رو تطبیق میکنن به کوروش کبیر ظاهرا این مستند موجهی نداره. کوروشی که در اطراف شیراز اونجاها دفنه ظاهرا فرد دیگری است. این بزرگوار یه عبد صالحی بوده که بر اساس بعضی از روایات به مقام نبوت هم نائل آمده و یه کارهایی رو هم انجام داده که این کارها خارق العاده است. یه چیزایی هم در آیات قرآنی هست، در همین آیاتی که امشب خوندین، خیلی اینا توضیحش ساده نیست، لذا من ازش عبور میکنم و آنچه که دیشب عرض کردم میخوام بخونم و نخوندم، حالا امشب به جاش میخونم. بعضی از آیونم این پیشنهاد رو داشتن که ما این مطلب رو که نگفتیم دیشب اینو عرض کنیم. دیشب عرض کردیم که حضرت خضر با موسی و یوشع ابن نون سلام الله علیهم اجمعین همراه شدند. سه کار عجیب حضرت خضر انجام داد که رو قواعد اولیه قابل فهم و توجیه نبود. یکی این که مال مردم رو زد خراب کرد. حضرت موسی هم اعتراض کرد بهش که این مال مردم رو چرا خراب کردی؟ بعدم سرنشینان کشتی رو در معرض هلاکت قرار دادی. این کار از نظر شرعی جایز نیست. خب این اعتراض به افراد عادی وارده، ولی به فردی که از جانب خدا یه علمی به او داده شده و یه مأموریت های ویژه‌ای داره این اعتراض وارد نبود. حضرت موسی عذر آورد که من فراموش کردم که نباید اعتراض کنم. اعتراض دوم کشتن اون بچه بود که یه چیز خیلی عجیبی بود. آدم کشی خیلی کار ساده ای نیست. حضرت موسی خیلی برآشفت در این زمینه. جناب خضر باز به او تذکر داد که بنا بود هیچی نگی تا من توضیح بدم. رد شدن. سوم دیواری خراب شده بود کنار یک قریه‌ای که مردم اون قریه نه غذا مجانی داده بودن به این سه بزرگوار و نه فروخته بودن. اینا اومدن و حضرت خضر دیوار اینا رو مجانی درست کرد که حضرت موسی اعتراض کرد که این کار وجهی نداشته، دست کم یه پولی بابتش میگرفتی. که حضرت خضر فرمود اینجا دیگه پایان مصاحبت ماست، اما توضیح بدم. توضیحاتی داد که این توضیحات بعضیاش این نکته رو ما بگیم که این توضیحات رو ایشون داده مطلب رو حل میکنه، ولی این کار حضرت خضر کار ویژه‌ای بوده، دیگران نمیتونن مشابه این کار رو تو مواردش انجام بدن. مثلا من اگه احساس کنم که یه کسی مثلا مالش رو بخوان بعدن یه جای بگیرن، من بزنم مال او رو معیوب کنم تا نگیرن مثلا مال او رو، این من مجاز نیستم مگه خدا به من یه اجازه خاصی بده. درسته؟ لذا کارهای اولیاء خدا رو خوب گوش کنن عزیزان، کارهای اولیاء خدا دو دست است. بعضیش رو قواعدی است که همه بشر بر اساس اون قواعد مکلفن. بعضی از کارهای اولیاء خدا مأموریت ویژه اونهاست، دیگران نمیتونن از اونها در این زمینه الگو بگیرن. نمونه های قرآنیش متعدده، این سه نمونه یک از اونهاست. توجه کردید؟ من هیچ وقت آدمی رو نمیتونم بکشم میگم این بچه داره پدر در معرض این هست که پدر و مادرش رو در آینده به گمراهی میکشه، من بزنم بکشم. قطعا این کار جایز نیست. جز قواعد عام و عمومی این کار جایز نیست، ولی حجت خدا میتونه این کار رو بکنه چون خدا به او این رو گفته. توجه میکنه؟ پیغمبر اسلام مجاز بود بیش از 4 زن اختیار بکنه و این کار رو هم کرد، ولی این مخصوص پیغمبر خدا بود. درسته؟ در جهاد با دشمنان خدا، در جهاد با دشمنان خدا، خدا در قرآن به مسلمان ها میگه اگر تعداد شما 1 به 10 بود، یعنی اونا 10 برابر شما بودن، شما حق فرار ندارید، باید وایسید 1 به 10 بجنگید. بعد خدا تخفیف میده در سوره انفال، تخفیف میده میگه الان خفف الله عنکم، خدای تخفیف میده، شما مجاز به ترک صحنه نبرد و فرار از جنگ نیستید تا اون زمانی که عددتون به نصف اونها برسه. اگر از نصف اومد پایین تر، شما مجازید از صحنه جهاد فرار کنید. توجه کردید؟ فرار از جنگ یکی از گناهان کبیره است، ولی تا کی؟ تا قبل از اینکه به این حد برسه. به اونجا که رسید مجازه، ولی شخص پیغمبر خدا این چنین نیست. هر حادثه میشه باید وایسه. توجه کردید؟ فقط این مخصوص پیغمبر خداست. احکام ویژه‌ای دارن. امروز امام زمان علیه السلام یه مأموریت ویژه داره که اگه اون کارو من و شما انجام بدیم ما معصیت کردیم، ولی حضرت با انجام همون کار داره طاعت خدا انجام میده. و اون کار چیه؟ حضرت خودش رو از دسترس مردم خارج کرده، نه امر به معروف میکنه نه نهی از منکر میکنه، ولی این کارا که نمیکنه از رو، و نه خیلی کارهای دیگه رو نمیکنه. چرا؟ خدا اون حضرت رو مأمور کرده که فعلا این کار رو ولی نکن، فعلا نکن. چه بسا بسیاری از گناهانی که امثال بنده انجام میدیم توی جمعی داره همون وقت حجت خدا داره منو تماشا میکنه، داره همونجا میتونه تذکر بده، ولی اون حضرت سکوت میکنه. خب بکن، خداست بهشون اینجوری دستور داده. توجه میکنی؟ ولی برای عموم یه تکالیفی است، باید مردم نسبت به حجت خدا در قول و عمل تبعیت کنن، مگه اونجایی که بگن اینجا جای پیروی شما از ما نیست، ما تکلیفمون یه تکلیف ویژه‌ایه. روشنه؟ لذا باید در استناد کردن به عمل ائمه دقت بشه که آیا اینا این کارشون یه مأموریت ویژه‌شون بوده یا از جمله چیزایی است که عموم افراد مجاز به تبعیت و پیروی هستند. خب یه خود این بحث من میدونم سنگینه، بحث منبر نیست، ولی در این حال بعضی از اهل فضل چون تو مجلسن این چیزا به درد اونا میخوره و مطالب مهمیه، یه جاهای خیلی مهمی رو این مطلب گرهش رو باز میکنه. اما بیایم ببینیم اونی که دیشب میخواستیم بخونیم. امام صادق علیه السلام فرمود وقتی حضرت خضر اون دیوار رو درست کرد، زمان توجیه که کرد فرمود که این دیوار در زیرش یه گنجیه که خدا میخواد این گنج بماند برای این دوتا یتیم. علتش هم عنایت ویژه‌ای بوده که خدا به پدر اونها داشته، که حضرت فرمود پدر بلاواسطه‌شون هم نبود، 700 سال قبل پدرشون زندگی میکرده، ولی به اعتبار عنایتی که با اونها داشته حالا بعد 700 سال میخواد یه لطفی به این دوتا بکنه. توجه میفرمود میخواد به این دوتا یه لطفی بکنه. حضرت فرمود که در اون کنز، اون گنج که یه لوحی از طلا بوده، جملاتی نوشته شده بوده. جملات اولش رو خوندیم، فیه مکتوبون، در اون نوشته شده بود بسم الله الرحمن الرحیم، لا اله الا الله، محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، والائمه حجج الله، امامان حجت های خدا. این داستان نبوت پیغمبر اسلام و امامت ائمه هدا علیهم السلام فقط تو اسلام مطرح نبوده، از اولین پیامبری که مبعوث شده این مسئله جزء تعالیم انبیا بوده، لذا پیغمبر اسلام کاملا برای ادیان گذشته و مردم اونها از نظر اوصاف معلوم بودن، امیرالمومنین علیه السلام معلوم بودن. توجه کردید؟ این چنین بودن. خب جملات دیگه، 4 جمله دیگه تو این لوح زرین نوشته شده بوده. عجبت لمن یعلم ان الموت حق کیف یفرح، شگفت از اون کسی که میداند که مرگ حقه ولی در این حال مشغول سرخوشی و مشغول عیش و عشرت. عجبت لمن یؤمن بالقدر کیف یحزن، جای شگفتی است از اون کسی که ایمان داره به قدر ولی چگونه گرفتار حزن و اندوه میشه. جمله سوم، عجبت لمن یذکر النار کیف یضحک، تعجب از اون آدمیه که یاد آتش دوزخ میفته ولی بازم اهل خنده مستانه است. و چهارم، عجبت لمن یرى الدنیا و تصرف اهلها حالا بعد حال کیف یطمئن الیها، تعجب از اون آدمیه که دنیا رو داره میبینه و میبینه که چقدر دنیا فراز و فرود داره، اینو داره میبینه که دائما در حال تغییره، در این حال به دنیا یه جور دل میبنده. این 4 جمله. اما جمله اول رو عرض کنم یه خورده توضیح، یه سوال وقت میخوام در کنار این طرح کنم که تو ذهن خیلی ها هست. تعجب از اون آدمیه که میدونه مرگ حقه، چرا چگونه خوشی میکنه، کیف یفرح، و از اون آدمی که یاد آتش دوزخ میکنه سومین جمله، چجوری میخنده. ممکنه کسی بگه آقا پس یعنی ما تو عمرم همش گریه کنیم، هیچ وقت نخندیم، این که با دستورات دین سازگار نیست. سوال میکنن بعضی. دستورات دین هست که بالاخره بشر بنش داشته باش، تبسم کن. بله، ما جز مستحبات معاشرت ها داریم که یه مقداری ولو اندک اهل مزاح باشید. ان فی المؤمن دعابتن، مؤمن یه نمکی هم داره اینجوری. پس این عبارات یعنی مؤمن یاد مرگ نیست، یاد آتش نیست. اینا با اونا چجوری جمع میشه؟ بعضی این تذکرات یعنی این بیانات رو با اون روایات در تعارض میزنم. بعضی هم ساده تر حرف میزنم، یعنی آقا تعادل این که آدم یه خود بخنده یه خود گریه کن، همش که نمیشه گریه کنیم. اصلا اعتدال به همینه. اگه نیم ساعت خندیدی، ولی حالا البته اینو نمیگه نیم ساعت گریه کنی، ولی مثلا اگه 5 دقیقه گریه کردی، یا مثلا 5 دقیقه که خیلی کمه، 50 دقیقه مثلا باید بخندی. اینجوری باید چیز کسی تعادل حفظ بشه. از باب تعادل دارن میگه. جوابش رو عرض بکنم، ما دو جور خنده داریم، دو جور خوشی کردن داریم. یه جور خنده ای داریم که این خنده مال غفلته، قهقه مستانه میزنه طرف دیگه، اصلا با دومش گردو میشکنه. خوشی که اصلا طرف تو پوست خودش نمی گنجه، غریب شادی میکشد به قول معروف، داد بیداد، اینجور چیزا. این اونیست که تو دین هیچ مقدارش مطلوب است. بابت هیچ، تمام کره زمین رو به یه مؤمن بدن این کارا رو نمی کن، تمامش رو بدن. خنده این چنینی ما تو دین نداریم. ما داریم، پیامبر خدا میخندیدن، اما وکان از احکاها تبسم، خنده پیغمبر در حد تبسم بود. در احوالات حضرت رضا علیه السلام نقل شده که کسی تا پایان عمر امام رضا علیه السلام صدای خنده حضرت رو نشنید. همه خنده حضرت بی صدا بود، هیچ کسی هم امام رضا رو تلخ معرفی نمی کرد. دقت کنید، ائمه ما و همینجور پیامبر خدا چون مدعی مقام امامت و نبوت بودن و یه عده‌ای نمیخواستن اعتراف اونها بکنن، در صدد بودن از اینا یه ایرادی بگیرن و بگن که اینا شایسته این مقام نیستن. لذا در جزئیات کارهای اینا دقت میکرد، بلکه میتونن یه جایی بله یه نکته گیر بیار. و اگر یه جایی احساس میکردن یه چیز قابل ذکری پیدا میشه، زود میچسبیدن اون رو و درشتش میکردن، بزرگش میکردن. از اون طرف پیامبر خدا و ائمه هدا علیهم السلام یه تعدادی از یاران و اصحاب داشتن که اینا شیفتشون بودن. تعداد اینا ولو زیاد نبود، ولی اینا خیلی دقت میکردن در گفتار و رفتار این بزرگواران تا هرچه بیشتر بتونن در تبعیت از اونها و پیروی از اونها موفق بشن. لذا دوستان از باب الگو گرفتن، دشمنان به انگیزه ایراد گرفتن روی تک تک کارهای این بزرگواران دقت میکردن. حتی گاهی این جزئیات نقل شده که مثلا پیغمبر خدا که راه میرفتن، ای کسی از پشت سر نگاه میکرد راه رفتن حضرتو چگونه میدید. حضرت پاشونو مثلا وقتی بلند میکردن، چون وقتا کفش که نبودی که نعلین بوده، جنپایی یعنی بوده. آیا پای حضرت اینجور مثل بعضی که لخ لخ همجور میکشن این رو زمین را میرن، اینجوری پایشون رو میکشن رو زمین، یا پایشون رو قشنگ ور میدارن و میذارن رو زمین جوری که به شکل دوم پاشنه کفش به زودی ساییده نمیشه؟ تو اون حالت اول کفش زود پاشنش ساییده میشه. در احوالات حضرت دقت کردن که حضرت وقتی راه میرفتن نعلینشون رو زمین کشته نمیشد، بلکه پاشون رو بلند میکردن میذاشتن، بلند میکردن میذاشتن، اینطوری به این شکل. حضرت وقتی آب میخوردن چجوری آب میخوردن؟ پیامبر خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میخواستن غذا بخورن، تو روایت داره به قدری افراد دقت میکردن، به قدری حضرت آرام غذا میخوردن که افراد احساس میکردن حوصله افراد سر میرفت. خلاصه کلام اینقدر حضرت طول میداد، زیاد نمیخوردن ولی خیلی آرام میخوردن، اصلا عجله نداشتن. راوی میگه وقتی با حضرت نگاه میکردیم غذا خوردن حضرتو تصور میکردیم انگار حضرت میخواد تا آخر عمرش همین یه مقدار مختصر غذا رو طول بده خوردنش. عنایت بکنیم، مثل ما نیست که همچین لقمه اول نرفته پایین، دومی سومی چهارمی هم اینجوری اینطوری که غذا میخوریم هم حجم زیادی میخوریم و هم درست نمیجویم و مشکلات زیاد داره. اونطوری کسی غذا بخوره خیلی حجم غذاش کم میشه به صورت طبیعی، یعنی سیر میشه طرف، نه که فکر سیر نمیشه، سیر میشه، غذادارم قشنگ میتونه بجود، یعنی از همه جهات مفید فایده است. فقط باید یه مشتی تو نفس خودش بزنه طرف که اینطوری غذا نخور. تو خنده پیغمبر دقت میکردن، اگر پیغمبر خدا تلخ می بود یه جور بود که افراد احساس خوبی نداشتن، زود یقه پیغمبر رو می گرفتن، می گفتن در قرآن آمده که فبما رحمت من الله لنت لهم، تو به خاطر رحمت خدا با مردم نرم شدی، الان چرا درشتی؟ هیچ وقت این اعتراض رو پیغمبر نکرد. تا حالا من چند بار این تو مسجد گفتم این عکسایی که حالا الان خوبه که جمع شده، قدیمترون بزرگترون مجلس یادشونه، عکسای از امیرالمومنین نصب میکردم به دیوارا، حضرت اینجوری نشسته یک شمشیر حسابی رو دستش، یه شمشیری که دو سرش هم اینجوریه که تو هیچ غلافی هم نمیره، یه همچین شمشیری توجه کردی؟ فکر میکنن شمشیر دودم انگار اینجوری به دو سمت هست، اینجوری ازت نشسته یک قیافی عبوسن غمتری را که اصلا آدم نگاه میکرد یه مقدار باید اصلا خودش جمع جور میکرد. با عنوان هیبت امیرالمومنین علیه السلام هیبت داشت، ولی میفرمون من کنت اتبعه اتباع الفصیل لامه، من مثل بچه شطوری که چجوری در پی مادرشون، من همین جوری نسبت به پیغمبر خدا بودم. اگه اینجوری بود همون وقت انقدر امیرالمومنین مخالف داشت، همون وقت به حضرت اعتراض میکردن که کجای تو به پیغمبر خدا میره. و این اعتراض رو کسی به امیرالمومنین ولی نکرد، معلوم میشه که خیلی دوست داشتنی بود امیرالمومنین. روشنه حضرت خیلی شیرین با مردم برخورد میکرد بدون اینکه بخواد حدود ثغور الهی رو زمین بزنه. گفتن مؤمن اهل شوخیه، اما نه اینکه مقدار زیادی جوک تو جیبش گذاشته به افراد که میشه اینا رو خرج میکنه، یا بعضیا شیرینی روابط رو یا شوخیایی که میخوام میکنه در تحقیر طرف مقابله. حالا بعضیا که از ادبم خارج میشن، اینایی که حالا جز به چه هستن، فوشای رکیک هم به همدیگه میده به عنوان شوخی، خارمادار همدیگه رو این وسط خرج میکنن و به عنوان داریم شوخی میکنیم. یا مثلا طرف رو تحقیر میکنه که تو مثلا چقدر چنینی چنانی، یا نمیخوام اون کلمات رو بگم، و بعدم یه مدرین ما هم شوخی میکنیم، دیوونه نمیم احمق فلان بسار، اینا رو تحت عنوان شوخی. ما از اینا نداشتیم توی روابطی پیغمبر خدا و ائمه هدا علیه السلام با مردم با اطرافشان شوخی میکردن، اما نه اینجوری. پس این که گفتند که شوخی بکنید یه حد و حدودی داشته، اما یه بیان خیلی جدی هم هست و اونی که واقعا کسی که میداند مرگ حقه اصلا نمیتونه از اون خنده های مستانه بزنه، اصلا قهقهش نمیاد. اگر کسی داره از اون کارا میکنه معلوم میشه خیلی پرت بنده خدا، درست. لذا فرمود عجب تو، من تعجب میکنم کسی که میدونه مرگ حقه ولی در این حال بازم داره از این سرمستی ها میکنه. تعادل به چیه؟ تعادل اینه اگه کسی میدونه اون مرگ هست، اگر میدونه این مسائل هست، در وجود او یه سنگینی، سنگینی نه به معنی تلخی، به معنی متانت، یه متانتی پدید میاد، در این حال در ارتباطش با مردم اهل اغماز و اهل مداراست، چون میدونه از بهترین چیزایی که تو نامه عمل شخص میگذارن واسه قیامت، از سنگین ترینش حسن اخلاق. اینو میدونه. این که فرض کنین کسی به شما جسارت میکنه، حالا تو زندگی زن و شوهر پیش میاد دیگه، حالا خانم یه دفعه یه موجی میاد و یه چیزی میگه به شوهرش، این آقا بالاخره بیرون اومده و یه حرف نامربوطی رو میزنه، همین که اینو تحمل میکنه به این امید که یه جای دیگه‌ای بناس اینا حساب بشه، این به متانت نزدیک میشه و این شخص رو به عنوان یه آدم با اخلاق هم جلوه میده. با اخلاق این نه از اون سرمستی ها داره و نه آدم بد اخلاقیه، نه اهل رقص و پای کوبیه و نه خارج میشه از حد اعتدال. پس لازم نیست یه وقتی سواری ماشینی شدیدم، تازه ماه سفر تموم شده بود، یادم نیست توی مسافر کشا بود، خب یه چیزی صدایی تو ماشین اومد، به اون آقا گفتم که اینو خاموش کن. اون وقتی بود که تاکسی دو نفر جلو سوار میکردن، هر دو نفر اون جلو به عنوان اعتراض برگشتن گفتن آج آقا ما اهل روزه ایم، دو ماه محرم و سفر گریه کردیم، حالا باید از اینا بشتریم تا به حد تعادل برسیم. اینجوریانی این از اون حرفای من در آوردی. کسی که میدونه آخرت هست، محرم سفر با غیر محرم سفر فرقی نداره، حرم حلال خدا، ولی با زمان که تغییر نمی کنه. این وقت حرام و وقت هم هست، چه تفاوتیه؟ خب خود این جملات رو من دیگه زیاد توضیح نمیشه بدم، انشالله اگر عمری و توفیقی بود فردا شب آیات مبارکه سوره مریم رو شروع میکنیم تلاوت کردن، یه عرایزی در همون ارتباط تقدیم بکنم. خب روز روز جمعه بود و متعلق به وجود مقدس مولای ما حضرت بقیت الله العظم ارواحنا لتراب مقدمه الفدا بود و از زمانهای دیگر و اوقات دیگر هفته اقتضای بیشتری داشت تا به محضر مبارک آن بزرگوار ما متوجه می شدیم و عرض ادب می کردیم. حال که در پایان این ساعات قرار گرفتیم، با ذکری از پاره از با ذکر پاره از فقرات زیارت ناحیه مقدسه که مشهور این است که انشاء اون بزرگوار بوده، خطاب به جد مظلومش حضرت سید الشهدا علیه السلام، عرض ادب دوگانه‌ای داشته باشیم، هم به محضر امام زمان علیه السلام و هم به پیشگاه مقدس جد مظلومش حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام. این فقره رو هر چند بار که انسان بشنوه، بار بعد هم که میشنود گویا برای بار اولی که میشنود، ترسیم میکنه امام علیه السلام بازگشت اسب و حضرت رو به سوی خیمه ها و اسرع فرس و کشاردا الى خیام که قاصدا محمد من باکیا. یا جدا اسب شما در حالی که شیهه می کشید گریه می کردید حیوان زبان بسته، دوان دوان به سوی خیمه ها آمد. فلما رأینا النساء جوادک مخزیا و رأینا سرجک علیهم ملویا خرجنا من الخدور ناشرات الشعور على الخدود لاطمات و بالعویل داعیات بعد العز مذللات. اگر سوار از اسب پیاده بشه زین از جای خودش حرکت نمی کنه، اما اگر زین کج بشه افراد می فهمند که دیگه سوار به اختیار خودش پیاده نشده بلکه از روی زین به زمین افتاده. خانم ها از خیمه ها بیرون آمدند نگاه کنند، زین واژگون رو ببینند، نگاه کنند یال غرق به خون رو ببینند، مو پریشان کردن، تو صورت خودشون میکوبیدن، فریاد میزدن، گریه میکردن. گفتن دور این اسب رو گرفتند، هر کس سخنی با این حیوان میگفت نازدانه سید و شهدا بیاید جلو، صدا بزند یا جواد اغبی هر سقی ابی ام قتل اتشانا. یه اسب من بگو پدرم که به میدان میرفت تشنه بود، آیا سرانجام به او جرعه آبی دادن یا نه؟ اگر جرعه آبی داده بودن به شیعانش پیام نمیداد شیعتی مهما شربتم ما اذب فذکرونی او سمعتم بغریب او شهید فندبونی صلى الله عليكم یا آل بیت رسول الله. پروردگارا در امر ظهور امام زمان ما تعجیل بفرما. دعاهایی که می فرمایند به هدف اجابت مقرون بگردان. صلوات.